یک حکایت،
یک مثل.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان مهربان.
درود بر شما در هر جای جهان.
امیدواریم همواره دلشاد باشید و دلهایتان خانه مهر و صفا.
چه نیکوست انسان در لحظه لحظه زندگیش در بوستان مهر به پرواز درآید و از میوه شیرین دوستی و محبت کام جان شیرین کند.
که اگر چنین باشد، باغ جان آباد می شود و کوچه های زندگی از عطر راستی و درستی پر خواهد شد. و چنین است که حضرت حافظ می فرماید: یاد بادان که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود. دل چو از پیر خرد نقل معانی می کرد، عشق می گفت به شرح آنچه بر او مشکل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود.
روزی بود و روزگاری بود. در زمانهای قدیم مکتبی بود که کودکان در آن درس می‌خواندند. این مکتب استادی داشت بد اخلاق و سختگیر. کودکان از دست او خواب خوش نداشتند. حتی در خواب هم می‌دیدند که استادشان به بهانه‌های مختلف تنبیهشان می‌کند. کودکی نبود که از دست این استاد دل پرخونی نداشته باشد. کودکان نه تنها در مکتب از دست استاد بداخلاق کتک می‌خوردند، بلکه در بیرون از مکتب نیز از دست او رهایی نداشتند. وقتی استاد در حال گذر از کوچه‌ای کودکان را در حال بازی می‌دید، دیگر کار آن کودکان زار بود، چون می‌دانستند که فردای آن روز در مکتب به خاطر آن بازی حساب پس خواهند داد. در کوچه ها کودکان تا چشمشان به استاد می افتاد پا به فرار می گذاشتند. حتی دیده شدن در کوچه هم باعث می شد که بهانه‌ای به دست استاد بدهد. کودکان حتی می ترسیدند در صحرا و دشت و در حال کار جلوی استاد سبز شوند. کودکان همواره آرزو داشتند که استادشان دست کم یک بار بیمار بشود و چند روزی در مکتب را ببندد و آنها را تعطیل کند. استاد اما بسیار قوی و سالم و سرحال بود. هیچ وقت بیمار نمی شد. حتی به یک سرماخوردگی جزئی و معمولی هم دچار نمی شد. یک روز کودکان دور هم جمع شدند و با هم مشورت کردند و نقشه کشیدند که چه بکنند و چه نکنند تا برای مدتی هر چند کوتاه از دست استاد بداخلاق راحت و آسوده خاطر شوند. یکی از کودکان که بسیار زیرک و باهوش بود تدبیری اندیشید. سر در گوش یارانش برد و گفت: نقشه‌ای دارم که می توانیم با اجرای آن نقشه برای مدتی از دست استادمان آسوده شویم. کودکان گوش سپردند به نقشه او و او گفت فردا من پیش از همه به مکتب می روم. وقتی وارد شدم با تعجب به استاد نگاه می کنم و می گویم استاد خدا بد ندهد، چرا رنگتان پریده است؟ خیر باشد، رنگ تو بر جای نیست، این اثر یا از هوا یا از طبیع است. کودک باهوش رو کرد به یکی از دوستانش و گفت وقتی من چنین بگویم حتما استاد به فکر فرو می رود. آن وقت نوبت توست که چون درایی از در مکتب بگو خیر باشد استاد احوال تو. وقتی نفر دوم هم چنین بگوید استاد بیشتر در فکر فرو می رود و فکر می کند که واقعاً کسالتی دارد و خود نمی داند. بعد نوبت نفر سوم است که از در مکتب وارد شود و آن خیالش اندکی افزون شود که از خیالی عاقلی مجنون شود. آن سوم وان چارم و پنجم چنین در پی ما غم نمایید و هنین. تا چو سی کودک تواتر این خبر متفق گویند یابد مستقر. کودکان نقشه او را پسندیدن و گفتند آفرین بر هوش بسیار تو باد. کودک باهوش از دوستانش قول گرفت که تا وقت اجرای نقشه این حرف را با کس مگویند و خبرچینی نکنند و همه سوگند خوردند که از آن نقشه با کسی حرفی نزنند.
روز بعد کودکان در بیرون از مکتب همدیگر را دیدند و حرفهایشان را با هم هماهنگ کردند و به طرف مکتب به راه افتادند تا یک به یک و به نوبت وارد مکتب شوند و کارشان را آغاز کنند. پیش از همه کودک باهوشی که آن نقشه را کشیده بود وارد مکتب شد. او در آمد گفت استاد السلام، خیر باشد رنگ رویت زرد فام. گفت استا نیست رنجی مرمرا، تو برو بنشین مکن یاوه حلا. نفی کردم ما غبار وهم بد، اندکی اندر دلش ناگاه زد. استاد با آنکه حالش کاملا خوب و خوش بود اما از شنیدن حرف کودک باهوش به حیرت افتاد و شکی در دلش پیدا شد که نکند من واقعا بیمار باشم و خبر نداشته باشم. ولی بعد به خود نهیب زد که ای مرد، به حرف کودکی خورد روحیه خود را میبازی؟ او کودک است و لابد اشتباه کرده است. اما اندر آمد دیگری گفتیم چنین، اندکی آن وهم افزون شد بدین. نفر سوم و چهارم و سیوم هم یک به یک آمدند و همان حرف را تکرار کردند. استاد دیگر یقین کرد که بیمار است و خود نمی داند. همچنین تا وهم او قوت گرفت ماند اندر حال خود بس در شگفت. استاد با خود گفت گیرم که کودک اول و دوم اشتباه کرده باشند، ولی سی کودک اشتباه نمی کنند. من حتما بیماری دارم. پس دستور داد تا کودکان به خانه بازگردند و خود نیز به خانه رفت تا استراحت کند. چند تن از کودکان پی استاد راه افتادند و وقتی استاد پرسید برای چه در پیم می آیید؟ یکی از کودکان گفت استاد، حال شما خوش نیست، صلاح نیست که شما تنهایی بروید خانه، ممکن است خدای ناکرده در بین راه حالتان بدتر شود. استاد با تعجب پرسید یعنی حال من تا این اندازه بد است؟ استاد به سوی خانه‌اش روانه شد در حالی که چند تن از کودکان در پیش می رفتند و مثلا دورا دور مواظبش بودند که ناگهان زمین نخورد. استاد چهره برافروخته و خشمگین به پشت در خانهشان رسید. بسیار ناراحت و عصبانی بود. در دل می گفت عجب زن بی وفایی دارم، اصلا به فکر من نیست. او چرا صبح امروز مرا با این حال خراب به مکتب فرستاده است. او باید متوجه حال من می شد و از من می خواست که در خانه بمانم و استراحت کنم. باری استاد با خشم و ناراحتی در خانه‌اش را باز کرد. زن استاد با تعجب به همسرش نگریست. استاد نیز با ترش روی نگاهی خصمانه به زنش انداخت. زن گفت: خیر باشد، زود آمدی. استاد نگاهی عاقلاً در سفیه به زنش کرد، چنان نگاهی که انگار زنش گناهی نابخشودنی مرتکب شده است. زن که دید شوهرش پاسخ نمی دهد باز پرسید: چطور شد که امروز زود آمدی؟ این کودکان را چرا در پیت روان ساخته ای؟ استاد نگاه دیگری با غیظ به زنش انداخت و گفت: مگر چشم نداری و رنگ و رویم را نمی بینی؟ بایستی بیگانگان بگویند حال من بد است؟ زن استاد با تعجب ابروهایش را بالا انداخت و گفت: به حق چیزهای ناشنیده، تو با بیماری؟ تو کجایت بیمار است؟ استاد خشمگین بود، خشمگین تر هم شد. رو کرد به زنش و پرسید: تو از کجا می دانی که من بیمار نیستم؟ من می گویم بیمارم، آن وقت تو می گویی بیمار نیستم؟ مگر تو طبیبی؟ زن گفت: دست بردار مرد، این حرف ها چیست که می گویی؟ چه کسی گفته که تو بیماری؟ می خواهی آینه بیاورم تا خودت را ببینی و بدانی که من گناهی ندارم و رنگت به جاست؟ استاد با عصبانیت بر سر زنش فریاد زد: آینه بخورد توی سرت. آینه را می خواهم چه کنم؟ زود برو و برایم رخت خواب بگستران تا استراحت کنم. کودکان که دم در ایستاده بودند و به صحبتهای استاد و زنش گوش می دادند در دل می خندیدند و خیلی تلاش می کردند که جلوی خندهشان را بگیرند. زن استاد رفت و رخت خواب پهن کرد و استاد در آن خوابید تا حالش خوب شود. استاد دراز کشید و شروع به آه و ناله کرد. کودکان وقتی خیالشان راحت شد که استاد در خانه بستری شده است، از استاد خداحافظی کردند. استاد به هنگام خداحافظی از کودکان از آنها تشکر کرد که به موقع او را از بیماریش آگاه کردند. در این حال کودک باهوش گفت: استاد گفتیم بدت نباشد. بله عزیزان، و چون این بود که وقتی کسی بر اثر تبلیغات دیگران حالش دگرگون شود، مسئله استاد بدت نباشد حکایت حال او می شود.
حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر می‌شود. یاران تا درودی دیگر بدرود.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
قند پارسی
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما مردم بزرگوار و میهن دوست.
زندگیتان همیشه سرسبز باد. به دیوان عطرآگین حضرت حافظ سری میزنیم و ابیاتی از آن را برایتان بازگو میکنیم.
کنون که بر کف گل جام باده صاف است، به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است، بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر، چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است. در روزگاران گذشته مردی تصمیم به خانه سازی گرفته بود. برای همین وسایل و ابزار کار فراهم می کرد. روزی از روزها مرد تخته‌ای بزرگ از بازار خرید و بر دوش باربری گذاشت تا به خانه اش ببرد. البته خود به دنبال کار دیگری رفت. باربر تخته بلند را بردوش گذاشت و بی‌محابا در خیابان و کوچه ها راه می سپرد، تا اینکه در کوچه‌ای هنگامی که قصد پیچیدن داشت، سر تخته به پیشانی مردی خورد و او را نقش زمین کرد. مرد بیچاره که پیشانیش زخمی و خونی شده بود از جا برخاست و لباسهای فاخرش را تکاند و گفت: هی چه میکنی؟ چرا مواظب نیستی؟ باربر رو به مرد گفت: خجالت نمیکشی؟ من بایستی مواظب باشم یا تو؟ مرد پوزخندی زد و گفت: خوب است به خدا، تو انگار نابینا شده ای و نمیبینی چه کرده ای. باربر که چنین شنید با خونسردی گفت: من که کاری نکردم، من راهم را می رفتم که تو پیشانیت را به تخته من زدی. اصلا تو توی کوچه چه می کنی؟ تو بایستی توی خیابان راه بروی. مرد که دانست با شخص نادانی روبرو شده و سخن گفتن با او فایده ای ندارد، با خنده تلخ گفت: بله جناب باربر، حق با شماست، من اصلا اشتباه کردم که از این راه آمدم، شما ببخشید. حالا راضی شدی؟ بله. و بدینسان ماجرا پایان یافت و هر دو به راهشان ادامه دادند. ولی در همان آغاز راه و درست هنگامی که باربر می‌خواست بپیچد، سر دیگر تخته دوباره به پیشانی مرد خورد و این بار شدت ضربه او را به مغازه عطاری همان نزدیکی پرتاب کرد و در نتیجه چند شیشه داروی مرد عطار شکست. عطار با ناراحتی بلند شد و گریبان مرد را گرفت و خواستار بردن او به نزد قاضی شد. مرد که درد سراسر وجودش را پر کرده بود با ناراحتی گفت: باشد پدر جان، هر جا که بخواهی می آیم، فقط بگذار این آدم نادان از اینجا برود، بعد هر چه بگویی می پذیرم.
Thank you.
گویند در یکی از شب‌های گرم تابستان ظریفی روی پشت بام خوابیده بود که غلط خورد و به زمین افتاد و چنین بود که چندین جای تنش شکست و زخمی شد. همسایگان که چنین شنیدند به دیدار مرد آمدند و زود احوال پرسی کردند. در این میان یکی از همسایگان پرسید: ببینم همسایه عزیز، حتما خیلی درد داری نه؟ ظریف گفت: مشکلی نیست، چه بگویم که زبان از گفتنش ناتوان است. فقط به همین اشاره می کنم که اگر می خواهی حال مرا بفهمی، باید بروی خود را از بام به زمین بیاندازی.
شکر شکر شفت همه تو دیانه زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
امیدواریم که اوقات خوشی رو بگذرونید و برای این کار ما هم حکایت‌های شنیدنی رو براتون انتخاب کردیم. و اما این حکایت رو بشنوید. گویند دو تن در حال غذا خوردن بودند. یکی از آنها با اشتهای تمام غذا می‌خورد و به دیگری راه نمی‌داد. هم غذای او با شگفتی گفت: چه می‌کنی مرد؟ چرا پنج انگشتی غذا می‌خوری؟ و دیگری گفت: برای اینکه شش انگشت ندارم.
گویند مردی که کارش فروختن قلم و دوات و دیگر نوشت افزار بود، روزی در دکانش نشسته بود که سر و کله جوانی پیدا شد. جوان که قلمی به دست داشت وارد شد و به فروشنده گفت: من میخواهم از این پس به شما قلم بفروشم و این قلم رو هم که میبینید خودم درست کردم. قلمی بیمانند که تا کنون همچون آن به بازار نیامده. زیبا، متفاوت، خوشنویس، خوشدست و بسیاری چیزهای دیگر. بله، جوان تا میتوانست از قلمی که مدعی بود ساخته تعریف و ستایش کرد. قلم فروش با شگفتی نگاهی به آن قلم انداخت و پس از برانداز کردن آن گفت: ولی اینگونه که من میبینم این قلم تفاوتی با قلمهای دیگر ندارد. حالا شما چرا این همه از آن تعریف میکنید معلوم نیست. نمیدانم، شاید هم این قلم جادویی است و ما خبر نداریم. جوان سری جنباند و گفت: بله، این که این قلم شبیه قلم‌های دیگر است حرفی نیست، ولی بایستی بدانید که این قلم خاصیتی دارد که قلم‌های دیگر ندارند. فروشنده لبی برچید و گفت: عجب. خب جوان، میشود بگویی خاصیت این قلم چیست؟ جوان بیدرنگ گفت: البته، خاصیت این قلم این است که با آن شما می توانید در زیر آب هم بنویسید. مثلا اگر کسی در حال غرق شدن باشد، می تواند با این قلم نامه‌ای به دوستانش بنویسد تا به دادش برسد. Thank you.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
تا درودی دیگر، بدرود. در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است.